بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
اکشاف قول امام رو در نظر شیعه بیان کردن. در واقع چهار وجهش رو خیلی قشنگ و منظم بیان کردن و توضیح دادن. الان ایشون میخوان نظریه خودش رو بیان بکنه به تحت این عنوان که ما هیچ راهی برای کشف قول معصوم از طریق اجماع نداریم. و تمام این چهار راه هم قابل خدشه، راه های خوبی هم ولی قابل خدشن الان، یا به لحاظ کبرا یا به لحاظ صغرا، یا کبراشون زیر سؤاله یا صغراشون واقع نمیشه، و در نهایت اجماع رو قبول نداره. البته تلاش دیگه هم هست و نقل می کنن تا این چطورش. حالا این عبارت خلاصه بحث های قبلی رو توی عبارت میاره، بعد نظر خودشون رو بیان میکنه. هذه خلاصه ما قیل من الوجوه المعروفه في استنتاج قول الامام من الاجماع. این خلاصه ای بود از وجوه معروفه ای که در استنتاج قول امام از اجماع بیان شد، که سه وجه یا چهار وجه. وقد یحصل الانسان المتتبع لاقوال العلماء المحصل لاجماعهم بعض الوجوه دون البعض. می فرماید هم که انسانی که تتبع میکنه به اقوال علما و اجماع رو تحصیل میکنه، چون المتتبع لاقوال علما نتیجه چیه؟ المحصل للاجماع. چون کسی که میخواد اجماعی رو تحصیل کنه، راهش اینه که اقوال علما رو تتبع کنه که به یک وحدت نظر بین علما برسه. برای کسی که دنبال اقوال علماست، حاصل میشه بعض الوجوه، بعض الوجوه، بعض این وجه ها دون بعض حاصل میشه. یعنی نیازی که همیشه یه وجه حاصل بشه، ممکنه متعدد حاصل بشه. ای لا یجب فی کل اجماع یقتنی علی وجه واحد من هذه الوجوه. یعنی واجب نیست که یک اجماع تنها راه حجیتش و استکشافش یکی از این وجوه چهارگانه باشه. ممکنه یکی با اجماع خودش هم قاعده لطف باشه، هم حس باشه، حس باشه. و این کان سید المرتضی یرا انحصاره فی الطریقه الاولى، یعنی الطریقه التضمنیه ای الاجماع الدخولی، و الشیخ الطوسی یرا انحصاره فی الطریقه الثانیه لاقوال طریقه قاعده لطف. اگرچه آقایون نه، خب معلومه دیگه، آقایون وقتی نظریه میدن میگن تنها نظریه درست همین نظریه که ما بیان میکنیم. اگرچه سید مرتضی معتقده که انحصار چی؟ کشف قول معصوم همین طریقه اجماع دخولیه. شیخ طوسی میگه تنها راه رسیدن به قول معصوم همین قاعده لطفه. ولی کسی که میخواد بالاخره به اجماعی برسه، ممکنه از راه های متعدد جمع کنه بین دو تا از این راه ها، سه تا این راه ها، اشکالی نداره، امکان داره. یعنی ما میخواییم بگیم امکان داره. این بحث ما در بحث امکانه. یعنی یک کسی اگر ما گفتیم این راه ها محقق بشن، امکان داره یک کسی، یعنی این راه ها مانع الجمع نیستن، مشکل ندارن با هم دیگه، اگرچه آقایو میگن انحصار. البته ما اینجا باید بگیم که آقایون که میگن انحصار، از باب این که کبرای اون راه ها را قبول ندارن، کبرای اون راه ها را قبول ندارن. مثلا شیخ طوسی اجماع دخولی را قبول نداره به لحاظ کبرا مثلا. و علا کل حال فان الاجماع انما يكون حجتا اذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من اي سبب كان وعلى اي طريقه. ها حتى کبرا خود اون قاعده است دیگه، مثلا اجماع دخولی ماهیتی که براش توضیح داده میشه کبراش، بعد تطبیقش بر خارج و بر مصادیق میشه صغرا دیگه. میفرماید که بنابراین در نهایت اجماع باید وقتی حجته که کشف قطعی کنه. ببین کشف قطعی هایاتون نرا، این قطعی رو ما قبلا گفتیم که تا ببینیم اجماع که کشف قطعی میکنه بالاخره جاش کجاست. اگر اجماع کشف قطعی میکنه جاش در مقصد ثالثه یا مقصد رابعه، با اون حجیت اصولی چطور سازگارش کنیم، سوالی بود مطرح کردیم. ایشون داره تأکید میکنه که اجماع باید کشفش، که بعد ما باید ببینیم چه اشکال داره ون باشه، ما یه اجماعی داشته باشیم به ما ون میده ولی ون معتبر، یعنی ما دلیلی داشته باشیم. یعنی ایشون چرا اجماع رو و نیش رو قبول نکرد؟ در واقع اینم برمیگرده به اون سوالی که مطرح کردیم خدمتتون که ما از بین این ظنون چرا بعضی از ظنون رو قبول میکنیم بعضی از ظنون رو قبول، به لحاظ معرفت شناسی هیچ فرقی بین ظنون نیست، ون ون دیگه، چه از خبر واحد به دست بیاد چه از مثلا استقرا، قیاس، استحسان. چرا من ظن رو در بعضی از موارد حجت میدونم ولی در بعضی از موارد حجت؟ یه سوال بسیار مهمی بود، قرار شد دقیق. اینجا هم همین شکل، چه اشکال داره آقای مظفر، چرا آقای مظفر اجماع ظنی رو صریحا رد کرد اصلا و گفت حجت نیست، گفت اجماع حتما باید به ما قطع بده؟ آیا ما نمیتونیم یه اجماع ظنی داشته باشیم که ظنش معتبر باشه؟ یعنی ایشون گیر کرد تو دلیل اعتبار، آقای مظفر دقت کردید یه سوالی بود که گفتیم یه تأملی کنید ها دور و برش هی داریم و میریم جلو، بیشتر میخوام با اجماع آشنا بشید، ولی بالاخره ایشون اداره تأکید میکنه که اجماع وقتی حجته که کشفش کشفه، ما میگیم چه اشکال داره؟ نه که ما نظرمون اینه، نه، میگیم که داریم سوال مطرح میکنیم که چرا آقای مظفر قائل نشدن که ما یک اجماعی داشته باشیم کشف ظنیه و این کشف ظنی معتبر باشه. دقت کردید چه چه به قول معروف هندسه ای در ظن باید عقد کنیم که بعض از ظنون حجت باشن و بعض از ظنون حجت؟ چون اگر ملاک کشف همه ظنون به لحاظ کشف مثل همه، ظنون به لحاظ معرفت شناسی و فلسفی با هم فرقی نداره. یعنی ما داریم دنبال حجیت ظن میگردیم نه دنبال استکشاف ظن، نه خیلی حواستون باشه ها، ما دنبال حجیت ظنیم نه دنبال استکشاف ظن، چون استکشاف ظن تمام ظنون استکشافشون مثل همه فرق نمی کنن. ما میگیم این ظن حجتون، اون ظن لیس به حجه، حجه هم یه امر اعتباریه به هر معنایی که بگیم. ملاک این که بعضی از ظنون رو ما حجت قرار دادیم و بعضی از ظنون رو حجت قرار ندادیم چیه؟ یه سوال بسیار مهمیه که در ضمن بحث ها ما مطرح کردیم، جوابش هم البته گفتیم ها، ولی اگر یک کسی هم جوابشو بیاره جایزه هم میتونیم بهش بدیم. های هاری درسته؟ شما هم عید قدیر رفتنی هستی؟ کجا؟ زیر عمامه دیگه کجا؟ نه خب ما سختمونه اینجوری یا علما میشید نمیشه دیگه بهتون. خیلی خوب الحمدلله. فلیس من الضروری ان نفرض حصوله من طریقه المحسوسه، از ضروری نیست که ما فرض کنیم حصول اجماع رو از یک راه، حصول اون استکشاف در واقع از یه راه مخصوص از این طرق، طرق چارگانه یا بسشون، بل المناط، بلکه ما ملاکمون چیه؟ حصول القب به قول المعصوم، ما میخواییم به قول معصوم برسیم. این تمشت و تحقیق ببین نظر آقای مزفر میاد یک برهان صبر و تقسیمی درست میکنه و ثابت میکنه که آقا جون به هیچ وجهی به قول معصوم ما نمیرسیم، چون توضیح میده برهان صبر و تقسیم همین برهان میدونم تو منطق خوندی، نه اینکه برهان، برهان خود تو منطق خوندی ولی اینجا همه جا استفاده میشه. چی بود تعریفش برهان صبر و تقسیم؟ یا تو نه یا نه انه ها های بگو یادت اومد؟ یادت نیومد؟ دوران تردید چیه؟ انه یندر حصول القب به قول المعصوم من الاجماع المحصل المحصل ندرتن لا تبغى معها قیمتون لأکثر الاجماعات التي نحصلها. نظر من آقای مزفر اینه که بسیار کم اتفاق میفته که ما قطع به قول معصوم پیدا کنیم از طریق اجماع محصل، یک ندرتی که دیگه با این ندرت و کم بودن دیگه مجالی و ارزشی برای اکثر اجماعاتی که ما به دست میاریم باقی، بله ترقی، بلکه بالاتر، لجمیع ها به نسبت الى عصور الغیبت، بلکه نسبت به عصر غیبت هیچ اجماعی درست بشو. و تفصیل ذلک النقول به برهان صبر و تقسیم، ما این رو با برهان صبر و تقسیم توضیح میدیم، ادعامون ثابت میکنیم، برهان داریم. میدونید خب فروض متعدد رو ایشون به شکل نفی و اثبات بیان میکنه که الان رأی آقایون، این آقایون مجمعین یه رأی دارن دیگه، اتفاق نظر بر رأی واحد، این اتفاق نظر بر رأی واحد چی میشه؟ بررسی کنیم یا مستند داره یا مستند، اگر مستند نداشت میشه اجماع به ما هو اجماع که قبلا ما گفتیم هیچ ارزشی نداره، اگر مستند داشت، اگر مستند داشت، مستندش چیه؟ یا کتابه یا سنته یا اجماعه یا عقله. کتاب که نمیتونه باشه چون مستندش باید یه شکلی باشه که به دست ما نرسه، چون اگر مستند اجماع به دست ما برسه دیگه اجماع ارزش نداره، میشه اجماع مدرکی دیگه. اجماع مدرکی چی بود تعریفش؟ اجماعی بود که مدرکش معلومه، به دست ما هم رسیده، خب ما چی مونه؟ خب میریم به خود مدرک، به خود روایت رجوع میکنیم دیگه، نیازی به اجماع، به این میگن اجماع مدرکی. پس ما باید اجماعی رو درست کنیم که غیر مدرکی باشه، یعنی مدرکش نباشه. پس ما میگیم یه مستندیه که وصل الیهم و غاب عنا، به دست ما نرسید، به دست اونا رسید. خب اگر چنین مدرکی به دست اونها رسیده به دست ما نرسه، اون مدرک چیه؟ یا قرآنه که در مورد قرآن این مسئله منتفیه، چون قرآن هم قرآنه. اگر نه الان نرس به سنت، عجله نکن. اگه اجماعه، خب این تحصیل حاصله، ما هنو اجماع و ثابت نکرد. عقله، فواید عقلایی واضح هست، چیزی نیست که عقلای اون زمان بفهمن، عقلای این زمان، چون عقلا اینجا مقصود عقلا به ما هم عقلا در استکشاف عقل شده، این هم بحث عقل میمونه. سنت، تقسیمون سنت که سنت رو بخونیم، اینا رو بعد توضیح بخونیم. ان المجمعین اما ان یکون رأیهم الذی اتفقوا علیه بغیر مستند و دلیل، یا این مجمعین یا رأیشون که اتفاق دارن، اتفاقوا علیه اتفاق نظر دارن بر اون رأی، یا بدون دلیل یا عن مستند و دلیل، لا يصح الفرض الاول. فرض اول صحيح، چرا؟ لان ذلك مستحيل عاده في حقهم، چون این عاده در حق علما، علما عاده محال بیان حرف بدون دلیلی. ولو جاز ذلك في حقهم، اگر هم یکی بگه آقا من علما معصومم، میگیم باشه، اگر هم جایزه که علما یک نظری بدن، اونم علما شیعه بدون مستند، فلا تبقى قیمتون لآرائهم، ارزشی برای آرائشون باقی نمیمونه، حتی یستکشف من الحق، تا کشف بشه حق، ما تعارفی با کسی نداریم. پس یتعین الفرض الثانی، بریم سراغ پس چیه فرض ثانی؟ مستند و هو ان یکون لهم مدرکون، البته این مدرک خفی علینا و ظهر لهم، تا اجماع مدرکی پیش نیاد هم باید بگیم خفی علینا و ظهره، چون اجماع مدرکی هیچ ارزشی نداره. و مدارک الاحکام منحصرتون عند الامامیه فی اربعه، مدارک احکام هم در نزد امامیه چهار تا بیشتر کنید، یا کتاب، یا سنت، یا اجماع، یا دلیل عقلی. ولا یصح ان یکون مدرکهم، مدرکهم ما عدا السنه من هذه الاربعه، صحیح هم نیست که مدرک آقایون علما در رأی واحد به غیر از چی باشه؟ سنت باشه. چرا؟ یکی یکی ردشون میکنه. اما کتاب، اگر بگیم یه آیه قرآنی اونا داشتن و اجماعشون مستند به آیه قرآن، بگیم که آیه قرآن هم به دست ما رسیده. اما کتاب، فإنما لا يصح أن يكون مدركه فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، صحیح نیست که مدرک آقایون آیه قرآن باشه، چون قرآن کریم الحمدلله در نزد ما هم قابل قرائته و هم قابل فهمه. فلا یمکن فرض آیه من خفیت علینا و ظهرت لهم، نمیتونیم فرض کنیم که یه آیه هست که بر ما مخفیه ولی برا اونا، چون ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، همین قرآن هم قرآن. حالا یه کسی ممکنه بگه نه، یه آیه ایه که اونا یه چیزی فهمیدن که شما اون فهمو ندارید، میگیم ما اینو قبول نداریم، ملاک ظهوره دیگه. ولو فرض انهم فهموا من آیه شیئا خفی علینا وجهه فان فهمهم لیس حج علینا، اگرم یکی فرض کنه که اونا از آیه قرآن چیزی فهمیدن که وجه اون فهم بر ما مخفی مانده، میگیم فهم علما بر ما حجت و الا یعنی تأثیر اجتهاد. میفرماید که فإن فهمهم ليس حج علينا فاجتماعهم لو استند الى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي، اگر اجتماع علما بر رأی واحد مستند به چی باشه؟ الى ذلك، به فهم واحد باشه، به فهم، این اجماع موجب قطع به حکم واقعی نمیشه، یا موجب قیام حجت علینا، یعنی این اجماع آقایون در مثلا در زمان قدیم حجت شرعی برای ما نمیشه. فلا ینفع مثل هذا الاجماع، مثل این اجماعی به در نمیخوره، چون به این اجماع میگن اجماع مدرکی. ما هم در به قول معروف در شیعه اجتهاد تعطیل پذیر نیست، و همون روایتی که به نزد شیخ طوسی بوده به نزد مثلا فقیه الان ما هم هست، و فقیه الان ما فهمش رو میبینه و مطابق با فهمش عمل میکنه، نیازی به تقلید و الا میشه تقلید. من اگر از فهم باقی علما، بله
درباره الان میگید قبلی از علان نامده لهم،
نه روایت، نه الان ما دویی آنجا باقیم تو روایت نیستی،
خب
نرسیدیم هنوز، باشه میگیم الان میگیم عجله نکن، الان فعلا بعد در بحث سنت آن چرا را میرسیم سنت خود بذار برسیم چشم. میدونم نه منظورم اونجا شما بیان بفرمایید استفاده میکنی، نکات شما خوبه الحمدلله. بله اما الاجماع فواضح انه لا يصح ان يكون مدرسه، اجماع هم که واضحه که نمیتونه مدرک باشه. چرا؟ لان هذا الاجماع الذي صار مدركا للاجماع ننقل الكلام الیه، ايضا تسلسل پیش میاد. آقا این اجماعی که مستند اجماع شماست همون اجماع ها، ما کلام رو یعنی نزاع رو نقل میکنیم به همون اجماعی که مستند شماست. اون اجماع چرا حجته؟ مستندش چیه؟ احکام شرعی خب
باشه، خب
اینجا
نه
تا اصطلاحا
هم
دیگه میره، اینو مدرک نمیدونیم. ما الان حکم شرعی نمیخوایم، ما الان میخوایم حجیت اجماع رو درست کنیم. میگیم حجیت اجماع چیه؟ مستند به یه دلیلی باید باشه، درستی یا نه؟ ادله ای که ما داریم در باب فقه و اصول چهار تا بیشتر نیستن، درسته؟ یعنی من میخوام بگم که چون ما گفتیم اجماع باید چی باشه؟ حاکی از قول معصوم باشه. کیفیت حکایت باید چه شکل باشه؟ بگیم من دلیلم بر اجماع و این رأی مثلا آیه قرآن، این به درد نمیخوره چون اجماع مدرک میشه. اگر بگیم دلیل من بر اجماع اجماعه، بگیم بابا قانون اجماع رو ثابت نکردیم، ما الان تو اثبات کردن اجماعیم. اون که گفتیم آقایون چهار تا منبع دارن، یعنی داریم مدعای اونا رو میگیم، ما که نگفتیم ما قبول داریم. آقای مظفر که اجماع رو قبول نمیخواد بکنه. اما الاجماع پس واضحون فنسأل عن مدرکه، سوال میکنیم از مدرک او اجماعی که سند شده برای اجماع جدید. خب چی پیش میاد؟ فلابد ان تی الی غیره من المدارک الاخرى، پس ناچاریم که ما برسونیم به یه مدرکی و مستندی غیر اجماع تا تسلسل سلسلش خط. حتی اگه یادتون باشه ما یه سوالی در مورد تسلسل مطرح کرده بودیم، چون اینم بازم مهمه که آقا جون تسلسل کدوم نوعش باطله؟ ما دو نوع تسلسل داریم، یکیش باطل یکیش هم اشکال نداره، باید به اونی که باطله برسیم. و اینجا ببینیم وجه استفاده از تسلسل در علم اصول چیه، همون وجهیه که تو فلسفه. نه نه خود تسلسل، یعنی یه تسلسل داریم باطله و محال اللحاظ فلسفی، ولی یه تسلسل داریم اشکال نداره. مثلا سلسله اعداد مگه تسلسل نداره؟ محالی پیش میاد. چی؟ تو فلسفه همون تسلسل باطل بحث میشه. تسلسل باطل کدومه؟ نه تسلسل باطلی داریم، بعد باید ببینیم آقایون تو علم اصول از تسلسل استفاده میکنن. دوباره این خلط حقیقت اعتبار نیست، تسلسل باطل تو اعتباری هست. تسلسلی که در فلسفه باطله دلش اینه که چون به اجتماع نقیضه میرسه. بله میدونم، پس چیکار کنیم؟ خدا داریم، یعنی ما تو اعتباریات تسلسل چیکار کنیم؟ آیا تسلسل در اعتباریات شاید بتونیم درستش کنیم؟ میدونم شاید بتونیم درستش کنیم در فرق گذاشتن بین اعتبار و معتبر انشاءالله. اینا رو حواستون باشه که اینجا کار هست، خیلی کار هست که ما ببینیم تسلسلی که اولا باید ببینیم تسلسلی که تو فلسفه چرا باطل، چون اونجا میرسه به اجتماع نقیضه. تسلسلی که تو فلسفه اونم نوع خاصی، یعنی شرایطی داره. یعنی شما وقتی میخواید توی بحث علت و معلول فلسفه تسلسل رو باطل کنید، میخونید تسلسل محال است. کدوم تسلسل محال است؟ شرایطی داره، یک دو سه، سه تا شرط داره. بعد تسلسلی که محاله و باطله سه تا شرط داره. بعد میگن چرا محاله؟ خب اینجا آقایون سه نظریات مختلفی، یعنی برهان‌های مختلف هست. برهان‌های الان وقتی که یه تسلسل هم داریم که محال نیست، هر تسلسلی که محال نیست. بعد ببینیم این تسلسلایی که ما تو اصول درست میکنیم، مثل همینجا، مثل بحث رد، من نمیگه یاتونه یه تسلسل درست کردیم، یاتونه آفری که رسوندیمش به قصد، اون تسلسل چیه؟ بعد ما شاید بتونیم، خب یعنی اگه بگیم تسلسل اشکال نداره، یعنی بگیم همینجور بالاخره رد به قصد نرسه، نم نمیشه بگیم. یه باید فکری کنیم درستش کنیم، اول خرابش کنیم بعد درستش کنیم. اینجا یه بازم یه نکته ایه که نیازمنده اینجا هم یه خواستیم بالاخره. بله، اما دلیل العقلی فاوضح، دلیل عقلی هم نمیتونه مدرک واقع بشه و واضح تر مسئله. چرا؟ لانه لا يتصور هناك قضیه عقلیه يتوصل بها الى حكم شرعی، كانت مستورة علينا وظهرت لهم. دلیل عقلی هم نمیتونیم ما بگیم که یه قضیه عقلی هست که ما با اون قضیه عقلی به حکم شرعی میرسیم که بر ما مخفیه ولی بر اونها اتفاق برعکس. شاید عقل در حال رشده، میتونیم شاید بگیم، شاید بتونیم بگیم یه قاعده عقلی هست که ما فهمیدیمش ولی قدما، ولی برعکسش امکان ضرورت انه لا بد في القضيه العقليه. چون ما قبلا گفتیم که قضیه عقلی که ما میخوایم يتوصل بها الى حكم شرعي چیه شرطش؟ ان تتطابق عليها جميع آراء العقلاء، باید آراء عقلاء، چون گفتیم اینجا قضیه عقلی رو زدیم به آراء محموده که ان شاء الله جمع بندیش میرسه تو جمع تو عقل. و الا فلا يصح التوصل بها الى الحكم الشرعي، الا اگر یه قاعده عقلی همه شرط عقلا به ما هم عقلا رو نداشته باشه، نمیتونیم بهش متمسک بشیم برای به دست آوردن. بله، فلو ان المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضيه عقليه، چرا پیش میاد ها بعضی از اجماع ها رو ان شاء الله میبینیم در فقه، ما میگیم اینا اجماع بر مسئله عقلیه داریم. فلو اگر مجمعین تمسک پیدا بکنن به یک قضیه عقلی، لیست به هذه المثابه، دیگه به این مثابه و به این روش نیست، این به درد ما نمی خوره. فلا تبقا قیمت لآرائهم حتی یستکشف منها الحق و موافقت لهم، پس دیگه ارزشی برای آرائشون باقی نمیمونه که ما حق و قول امام رو کشف کنیم. لأنهم یکونون، چون آقایون مجمعین مانند کیا میشن؟ که من لا مدرک لهم، مثل کسی که مدرکی، چون آراء و قلام نمیتونه مدرک باشه. سن حفر مدرکهم فی جمیع الاحوال فی السنه، پس در هر صورت تنها راهی که باقی میمونه که آقایون اجماعشون رو حجت کنن، بگی مستندش سنته. و الاستناد الى السنه تصور على وجهین، استناد به سنت هم دو صورت داره، یا این که مجمعین حکم شرعی رو مشافهتن از امام معصوم شنیده باشن، یا فعلشو دیدن، یا که این وجه اوله و یه وجه دومی. بخونیم وجه اول رو، والاستناد الى سنه تصور على وجه، یا این که این وجه اول که یا مجمعین مشافهتن، یا این نسبت به عصر غیبت که امکان پذیر نیست، چون در عصر غیبت که امام، بله ممکنه بعضی از علمای بزرگ خدمت امام زمان مشرف شده باشن، ولی اینم قابل استناد نیست. اینجا هم یه بحثیه که فرض کنید هم احد الاعلام نقل کنه که من خدمت آقا امام زمان صلوات الله علیه و سلم رسیدم، ما اینجا بازم این اشکال رو میگیریم، یعنی ما از کجا معلوم که ایشون خدمت امام زمان رسیده؟ چون ممکنه خیلی وقتا به محضر اصحاب امام یا اون کارگزاران امام، این هم یه مشکلیه بالاخره. اینها اگر یه کسی یقین کرد که مثلا مقدس اردبیلی واقعا خدمت خود حضرت رسیده، یقین کنیم، یعنی باید قرائن و بالاخره باید این جهت تحقیق بشه. علی کل این صورت مسئله برای اصل غیبت برای اجماعات به درد، چون امام غائب. و اما صورت دوم این که بگیم نه، یه روایتی در دسترس داشتن که اون روایت به دست ما نرسیده. بخونین. خب باید مشهد خودی حجت دیگه. مقلدین کار نداره، مقلدین که فتوا ملاکه. نه نه، برای بقیه کیا؟ فقها. نه نه، مقلدین حجته. مثلا مقلد چه کار داره که این فتواشو از کجا آورده؟ آه؟ نه نه، او که رمل و جفره، ولی که خود امامو دیده، این معتقده که من امامو دیدم. یا آقای بزرگی امام رو دیدن، مشرف شدن محضر امام، امام گفته خدمتشون که فلان حکم شرعی فتوا چش. صحیح نیست. ها نه، او یقین پیدا کنه که دیگه نمیتونه تبعیت کنه، اون در واقع مقلد نیست دیگه. بله، یعنی به خطای مرجعش پی برده. اشکال نداره. ولی یقینه ها دیگه، اونجا اون یقین داره دیگه، چون خود تقلید خود و ناوره با تقلید. بخونیم. ولی استناد الى سنه تصور على وجهی. یک، صورت اول ایسمع المجمعون او بعضهم الحکم من المعصوم، مشافهت کسانی که هم نظر شدن یا بعضی هاشون حکم شرعی رو مشافهتن از امام معصوم بشنون، یا یرون فعله یا تقریره. و هادا به نسبت الى عصرنا، این صورت نسبت به عصر ما، لا سبیل فیه، حتی الى ظن به، حتی ما ظن هم به این راه پیدا فضلا عن القرد، حتی ما ظن هم پیدا نمی کنیم با امام معصوم. خب غائبه، فلسفه غیبت اینه. خب اگه امام معصوم رو بیدیدیم، خب دیگه غیبت فلسفه چی بود؟ میگه نه، ایشو میخواد بگه اصلا زنم پیدا نمی کنی. که الان بعد این بحث شما هم داره. و این احتمال امکان مشافهت بعض الابدال من العلماء للامام. بله، امکان تشرف بعض الابدال، یعنی بزرگان، خدمت امام امکان پذیر هست. ولی نکتش اینه که من گفتم که الان ما باید یقین کنیم که خدمت امام رسیده. نه شما ما داریم که در از علما دیگه، بزرگان میرسه، هر کسی که خدمت امام نمیرسه. نه نه نه، ابدال از علما خدمت امام برسن، همه علما هم نه، ابدالش. نه، اون بعد اشکال ما، اون اشکالی ما مطرح کردیم که نگو اشکالم نبود، گفتیم شرطش اینه که یقین کنیم خدمت امام برد. بله، الحال که چون مثلا داریم بعض از علمای بزرگ خدمت امام زمان رسیدن، الان اگر یک کسی بخواد فتوا بده، چون نقل کردن که امام فرموده فلان دعا مستحبه، الان من بیتونم فتوا بدم به نقل ایشون از امام زمان؟ اگه واقعا ایشون از امام زمان نقل کرده چه اشکالی؟ ولی باید یقین کنم از کی نقل کرده. بل الحال کذلک، حتی به نسبت الى من هم فی عصر المعصوم، حتی کسانی که در عصر معصومین هم معلوم نیست خدمت امام. ای انه لا یحصل قطع فیه لنا به مشافهتهم للمعصوم، قطع حاصل نمیشه که این آقایون و مجمعین زمان امام معصوم، زمان حضور خدمت امام رسیده باشه. چرا؟ لاحتمال انهم استندوا الى روایت و ثقوا بها، شاید اینا مستندشون یه روایتیه که روایت رو معتبر دونستن، نه اینکه خدمت امام صادق علیه السلام رسیده باشن. بله دیگه، قط قط یعنی یقین، باید یقین کنه. آره. و این کان احتمال المشافه قریبا، البته احتمال مشافهه و رسیدن به محضر امام در زمان حضور امام خب یقیناً اقرب تا زمان غیبت، ولی یقینی نیست. آقا یه اجماعی در زمان امام هادی علیه السلام بین علمای شیعه پا گرفته. خب این اجماع ما میتونیم بگیم این ریشش این بوده که رسیدن خدمت امام هادی علیه السلام، ولی ترسیدن بگن امام هادی بهمون گفته؟ نه، خوشایند مستندشون یه روایتی بوده. حاجی آقا همون قطع خودمون نه اجماع نه زراره اجماع حاجی آقا. ببین من این مثال بزنم، زمان امام هادی علیه السلام چون اجماعات بیشتر این وریه، یه علماء شیعه هم همراهی شدن در این که فلان حکم شرعی، من میگم حتما میتونم یقین پیدا کنم که این حکم شرعی که آقایون همراهی شدن رفتن از امام معصوم سوال کردن، نمیتونم دیگه. یعنی اطمینان، خب اطمینان نه، قطع اینجا قطع 100%، قطع 100% پیش نمیاد. بله دیگه اطمینان قربان دیگه. بلهیه مظنونه، خودشون میگه بلکه ظنه، یه قطع مقابل ظن بود. الا انه لا مجال بالنسبت الینا، الا کل حال نسبت به ما که قطعا لتحصیل اجماع الفقهاء الموجودین فی تلک الاصول. تازه ما هم نمیتونیم اجماع فقهای اصول عصرهایی که امام حاضر بود و غائب نبود رو به دست بیاریم. چرا؟ اذ لیست آراءهم مدونه، چون علماء زمان حضور ائمه معصومین، مثلا علماء زمان امام هادی علیه السلام، علماء شیعه در زمان امام هادی علیه السلام، علما داشتیم، مجتهد داشتیم، ولی آرائشون مدونه نبوده و چون امام بوده دیگه آقایون کتاب نمی نوشتن. و کل ما دونوه هی الاحادیث، اگر هم چیزی تدوین کرده بودن علماء زمان امام هادی و امام حسن عسکری و امام صادق علیه السلام، همه چی بودن؟ حدیث اینا نوشتن، نظرات خودشونو ننوشتن. التي ذكروها في اصولهم المعروفه بالاصول الاربع مئه، که در اصول اربع مئه مثل اصل حدیث ابن عبد الله. خود مجتهد بودن دیگه، رأی میدادن. نه 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 با استناد به حدیث، الان اونجا اجتهاد اینقدر بگم، ولی احادیث عام و خاص داشت دیگه. مثلا یه عالمی در مثلا کجا نشسته؟ در نیشابور، احادیثی از امام مثلا جواد علیه السلام، از امام رضا، از امام کاظم علیه السلام بهش میرسه، وکیل امام هم هست. خب تلفن که نبوده با امام صحبت کنه، خودش اجتهاد میکرده که این عامه، این هم خاصه، فتوا میداده که منظور امام اینه. دوری بودیم. خب اون تیکر هم بخونیم. دو، بگیم نه، ایستند المجمعون الى روایت عن المعصوم. ها این الان بحثه. ببین آقایون اجماع کننده در زمان مثلا سده اول و دوم، سده دوم هجری، سده دوم مثلا، در سده دوم هجری علماء شیعه هم رأی شدن بر فلان حکم، ما میگیم اینا حتما چی داشتن؟ ها؟ امام که غائب بوده، یه روایتی بوده، اون روایته به دست ما نرسیده، الا استناد کنن به یه روایتی از معصوم. ولا مجال فی هذا الاجماع، این اجماع هم باز هم مجالی برای افاده قطع به حکم یا کشف از حجت شرعی از جهت سند و دلالت معن نداره. این هم به در نمیخوره. کدوم آو؟ خب آره اجماع ها دو، یا اجماع به ما حکم شرعی میده، یا اجماع به ما یک حجتی میده که با او حجت الان میگیم. اینو بذارید برای فردا انشالله، من میگم بعدی دارم باید برم. آقا جون بحث ما در اجماع داره خوب جایی میرسه ها، که باید ببینیم میتونیم اجماع رو حل کنیم یا اجماع رو عدف. ولی بدونی یه 300 مسئله در فقه داریم که تنها دلیلش رفتره، یه فکری بکنی. در مسئله کم نیست، اصرار هم نیست. بله Thank you.
هفت و ده دقیقه.